بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت موسی بن جعفر، روحی و ارواح العالمین له الفداء. عجل الله تعالی فرج ابن الشریف، صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و حضرت معصوم سلام الله علیها صلوات دیگری محبت کن. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، قرار بده. تعجیل در فرجشون، شادی دلشون، صلوات دیگری محبت کن. زندگی موسی بن جعفر صلوات الله علیه خیلی نکات فراوانی داره که تأمل درش، تعمق درش و تصمیم گیری راجع به تأسی از اونها خیلی به درد ما میخوره. به نظرم رسید برای اینکه توفیق در شرکت در جلسات کم هست، بیشتر به جای اینکه حرف بزنم چند تا روایت از حضرت بخونم. هر کدومش هم نکاتی داره که به درد امروز ما میخوره. یکیش در کافیه شریفه که البته من برای اینکه میخواستم کتاب زیاد نیارم از ارشاد میخونم متن روایت. شیخ مفید میفرماد که استادم ابن قولوی رحمت الله علیه از محمد ابن یعقوب کلینی نقل کرده، این در کتاب مرحوم کلینی هم هست. خیلی من خجالت زدم خودم وقتی این روایت میخوام بخونم. قیمت یاران اهل بیت با امثال من چقدر فرق داشته. میگه که شام ابن سالم میگه که کنا بالمدینه بعد وفات ابی عبدالله علیه السلام، انا و محمد ابن نعمان صاحب الطاق. شام ابن سالم میگه وقتی حضرت صادق صلوات الله علیه از دنیا رفت، من و مؤمن طاق رفتیم مدینه. اوضاع انقدر پیچیده بود که دنبال امام میگشتیم. مؤمن طاق و هشام ابن سالم که از اعاظم شاگردان حضرت صادقن نمیدونن امام کیه. چقدر مخفیان از کار، چقدر مخفیان است. چقدر ما این سالها با این مثل اینستاگرام خراب کردیم مکتبمون رو، برای که خیلی چیزا رو که نباید بروز میدادیم بروز دادیم. خلاصه ما رفتیم و امام، دنبال امام میگشتیم. خب طبیعتا میدونستیم امام یکی از فرزندان از صادق واسه باشه. پیچیدگی هم اینجا زیاد داره، چون گیر کرده بودیم همه جا تو شهر. اگر میخواستی حرف بزنی یا پلیس دولتی منصور میگرفتت یا اونا که داشتن تبلیغ میکردن به عبدالله افتح تبلیغ میکردن. یعنی اوضاع اینجوریه که یا میگرفتن ساواکی ها میبردن یا پسر بزرگ امام صادق که بعد از حضرت بود عبدالله افتح بود که تو بعضی نقلا امام به اون هم وصیت کرده بود. امام صادق به بعضی نقلا 5 نفر رو وصیت کرده بود، هم به این عبدالله وصیت کرده بود، هم به موسی بن جعفر وصیت کرده بود، هم به یه غلام خودش وصیت کرده بود، تو بعضی نقلا به همسرش وصیت کرده بود به جای این غلام، به حاکم مدینه وصیت کرده بود، به منصور دوانقی هم وصیت کرده بود. اوضاع ببینید چیه. یعنی امام نمیتونه ابراز کنه مخالفت خودش و دشمنی خودش رو با من منصور دوانقی حتی، منصوری که در شیعه کشی اصلا هنرمند بود لعنت الله. خب مام گیر که حالا مصداق امام کیه، همین به همین فکر کنیم ببینیم که چقدر تودار بودن یاران ویژه اهل بیت که خبر داشتن و امام. میگه ما گفتیم خب کجا بدیم، ما دیدیم هر جا بخوای بری راجع به امام حرف بزنی میام بر در خونه عبدالله افتر. رفتیم شب عبدالله افتر و عبدالله افتر که پسر امام صادق بود، این اگر میخواست بیاد تو مکتب اهل بیت علم آموزی کنه که هم باید با شاگردای امام صادق رقابت میکرد، هم در یک رقابت غیر قابل رقابتی با موسی بن جعفر رقابت میکرد. ها؟ اگه میخواست بیاد تو دور ویژه حساب بشه هم باید میومد سر درس امام صادق با زراره و محمد مسلم و اینا که اینا استوانه های علمی بودن، مؤمن تاق با اینا بعد از اینا تفوق داشت دیگه، اینا میخوردن یه نفر رو باش بحث میکردن، این هم بعد با اینا مبارزه میکرد، پس اینا بر نمیومد. این که امام نبود که، این بعد درس میخوند. هم اگر قرار بود ادعای امامت کنه بعد با موسی بن جعفر در میافتاد که اصلا این دیگه غیر قابل رقابت بود دیگه، این که دیگه درس خوندنی نبود است. لذا دید فایده نداره این مسیر رو. برای همین این متاسفانه توی محافل علمی غیر شیعه شرکت میکرد پسر امام صادق. یه رفتیم ازش چند تا سوال پرسیدیم، مسائل اختلافی بین شیعه و سنی، ببینیم که این بلد جواب بده. دیدیم گیجه کلن، اصلا این همشتا نشنده بود که، یعنی خودش از اول میدونست که اگه بخواد تو این وادی بیفته که جواب نمیده، پس بریم یه جای دیگه. بعد میگفتش که خب اگه وجوهات چیزی دارید بدید. گفتم نه ما چیزی دنبالمون نیست. اومدیم بیرون همه رو گفتم تا اینجا. در امور مادی اینطوری نیست که ما هر وقت هرچی خواستیم بلافاصله اهل دعا بدن. امور مادی، شفای بیماری، کیسه زر، دست خالی چه ضرورت نمی کنن. اون فهم بعضی ها که مثلا بیا حالا در حرم ها رو بستن پس معلوم بود که اینا چیزی نمیدن، این آدم بعد اصلا از اسلام بره بیرون، چون قبل از این خدا فرموده ادعونی استجب لکم. این معنا اینقدر جاهلانه و ابلهانه و ابتدایی بود، بعد طرف بره بت پرست بشه. چون ادعونی استجب لکم، شما کدوم آدمی رو دیدی مریض داشته باشه دعا نکنه؟ و همه اونا که مریض دارن که مریضشون خوب نمیشه که، بعضیا خوب میشه. مادر ما دو بار دچار یه بیماری شد، یه بار سال 67، یه بار سال 93. سال 67 برکت از رضا در یه سفری ایشون شفا گرفت استثناءن. همون بیماری سال 93 هم اومد و روز ولادت از رضا به رحمت خدا رفت. خدا منواتو بیامرز. ما بنده ایم، ما که مولا نیستیم. مسائل مادی معلوم نیست اون چه ما میخوایم، و اگر کسی ابلهانه بخواد حرف بزنه باید قبلش با خدا قهر کنه. میگه خدا میفرماد ولا ینصرن الله من ینصره، پیغمبر رو خدا در بعضی جنگا یاری نکرد، پس معلومه پیغمبرم خدا رو یاری نکرده. بقایه معاذ الله، یعنی میخواد ابلهانه آدم حرف بزنه. پیغمبر به مولوی عبدالحمید گفت چرا به ذریح گیر میدی، اصلا از اسلام بره بیرون بابا جون، تا دلت بخواد از اینا داریم در قرآن دیگه نداریم آقا، که خدا ولیه، خدا نصیره. خب ها یعنی مسلمان های شخص شکست نمیخورن مادی؟ فکر میکنن امروز از که 4 نفر دعا کردن و نتیجه ظاهری نگرفتن این شد مثلا فرض کنید قفل در دی مثلا یا یه برهانی علیه دین. بابا خود امام حسین امروز عاشورا شهید نشده، این همه قحطی مگه در بین مسلمین نیمده؟ خود ما هم هر وقت میریم دکتر به صورت مادی نتیجه میگیریم، ولی دکتر که قرار نمی کنیم، چون صاحب اثر رو دکتر نمی دونیم. در مورد اهل بیت اثر دارن ولی حکیمن، ممکنه نخوان به اون شکلی که ما می خواهیم به همون عطا کنن. و اگر کسی بخواد به این عنوان به اهل بیت و ذریهای مقدس مطهرشون گیر بده، بعد به خدا و اسلام و بگه آقا بیا یه بار ابراهیم اومد، ابابیل اومدن، چند بار دیگه برداشتن منجنیق زدن، کعبه رو ترکوندن و ابابیل هم نیومدن، پس خدا علکی بود. این چه حرف سخیفیه؟ مگه اینا چیزای جدیدیه؟ یه وقت فهم می‌کنه یه جوری حرفی دادن، فهم می‌کنه چیز جدیدی، میگن بیا کرونا اومد درو دعوا درست کرد. آقا قبل کرونا تا دلت بخواد عالم داشتیم با طاعون از دنیا رفتین، اونم زیارت عاشورا خون بودن. نکته اینجاست که ما خیال کنیم جلو بینیمونو فقط ببینیم، فکر کنیم عالم همینی که ما میبینیم. بله ممکنه ما که استشفا میکنیم محضر اهل بیت بخوان به صورت ظاهری هم جواب ما رو بدن، یا بخوان بهترش رو ما بدن. اگر کسی فکر میکنه دنیا و مافیها و خلقت همش همین دنیاست که اصلا بی خود دینداری میکنه، خب برو کارتو بکن، حالشو ببر. اگر فکر میکنه دنیا یه بواطنی داره، یه عواقبی داره، یه بهشتی هست و یه رضوانی هست و یه ارتباط با اهل بیتی و حضور در محضر صدیقه طاهره و خب اینجا که آدم میره سراغ کریم، شما بری در خانه حاتم طایی بگی تو رو خدا دوتا ده تومنی نو به من بده و بعد او بخواد به شما سکه طلا بده بگه بیا حاجت رو نگرفت، این ابلهانه است. اگر سراغ کریمی میره که او حکیمم هست و هرچه عطا کنه گنجش تمام نمیشه، او که مثل ما نیست که عطا کنه عیدی میخوایم بدیم حساب کنیم چقدر پول نو داریم میخوایم عیدی بدیم، او که یه حرفان همچین دغدغه‌ای اصلا نداره. عطای ما جایگزین نداره، یعنی اگه من بخوام به این برادرمون مثلا عیدی بدم باید حواسامو جمع کنم چون به اون برادر دیگه نمیتونم عیدی بدم، من بعد حساب کتاب کنم. اونی که گنجی داره که ته نداره، که اصلا دغدغه این نداره که کسی رقیب کسی در عطای اون نیست که مثلا بگه من 11 تا مثلا مورد شفا دارم و 47 تا مورد شفاعت، نه محدودیت نداره که، اون تا حکیمه، رحیمه، وفیه، شاید بخواد بهترشو بده. و ما ها که ظنو بهم، که غیر از این بگیم، اگر غیر از اینه جمع کنیم بریم دنبال زندگیم. ما اعتقاد به کسانی داریم که اونها کریمن، و کریم اگر گدا در خونش بره بگه یه لقمه نون میخوام، او چلو گوشت میده. حالا ممکنه یه لقمه نونش هم بهش بده. یعنی اینی که ما ظاهر امر نتیجه میگیریم روایت فراوانی داریم. اصلا بعضی وقتا اونایی که این نتیجه میگیرن قیامت بیان ای کاش دعاهمون مستجاب نمیشد اون شکلی ما میخواستیم. برای همینم هم میگن اصرار نکنید بر خواستتون، بلکه اصرار کنید به اون چه که خیر ماست بدید. من نمیدونم چی شده، خدا به ما اعتقاد بده انشاءالله. یعنی طرف میگه خود موسی بن جعفر، خود علی بن موسی رضا، خود حضرت معصومه مسموم شدن از دنیا رفتن، پس معلوم میشه که مثلا اینا بلد نبودن ما رو شفا بدن. واقعا حیف فحش، بیشتر بعد آدم دلش بسوزه. اینجا اهل بیت بودن دلشون میسوخت برای این بیچارگی در فهم دین. خب تو قبلش باید بگی که خدا هم نمیتونه، تو این همه دعا کردم، ادعا کرده بود که من ادعونی استجب لکم، چند تا داریم در قرآن؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، دیگه این وعده بالاتر. قلبم میگم خدا یا هم بیماری کرونا رو از کل زمین همین الان برطرف کن. خب این نکرد چی شد؟ خدا خالی بسته؟ این چه فهم ضعیفی. میگه آقا ما اومدیم از خونه عبدالله افتح بیرون، گفتیم خب پسر قاعدتا پسر بزرگ ما از امام باشه، به چه دلیل غیر پسر بزرگ؟ اومدیم بیرون و امام بعد از خودشون رو یه جوری مخفی میکردن که خیلی به چشم مردم و شیعیانشون نیاد اصلا. الان ما میگیم خور در خونه موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون زمان یه جوری معرفی شدن اینا به چشم نمی اومدن. خیلی ممنون اهل بیت علیهم السلام. اومدیم بیرون دیگه گیر کردیم، گفتیم پس امام کی الان؟ من قبطه میخورم به حال هشام ابن سالم و مؤمن طاق، خدا میدونه برای این جمله. فخرجنا ظلالا، خیلی فهم میخواد، میگه از خونه عبدالله هفته فهمیدی عبدالله هفته اماممون نیست، اومدیم بیرون ظلالا، گمراه، گم کرده راه. چند لحظه است، چند روزه، نمیدونیم اماممون کجاست، حس کردیم گمراهی رو. فخرجنا ظلالا لا ندری الی عین نتوجه، نمیدونستیم کجا باید بریم. حالا دو تا آدمی که با ابو حنیفه، وقتی همین مؤمن طاق، یه وقتی ابو حنیفه اومد پیشش، خون کوفه بودن هر دو، حالا یا شاگرد ابو حنیفه، گفتش که ما تا اماموک، امام صادقتون مرد؟ گفتم که بله شهید شد. ما اینجوری میگیم دیگه، میگفت ما تا اماموک، تا گفت ما تا اماموک، مؤمن تا یک جمله گفت، خواهم بگم عالم، مرجع تقلید، گفت ولیکن اماموک من المنظرین، ولی امامتون نمیمیره، خدا بهش فرصت داده. خدا به شیطان فرمود که، گفت خدای انظرنی، به من مهلت بده، فرمود که تا روز قیامت به تو مهلت داده. تا گفت امامتون مرد، بلافاصل مؤمن تا گفت ولیکن اماموک من المنظرین، ولی امامتون نمیمیره، تو خیالت راحت. این آدم با هشام سالم، اینا آدم های برجستن، فهول علما هن، و اینا راهشون راحت تر بروزشون تا امام، امام بیشتر محصوله تا اینا. اینا تو جلسات کلکلای علمی گعده ها حضور دارن، بحث میکنن، میگه از حضور عبدالله افته اومدیم بیرون، فخرج ناظلالن لان ندری الا عینن توجه، نمیدونستیم کجا بریم، نمیدونستیم کجا بریم. خوب دقت کنید، نه اینی که مثلا الان دو تا سوال فقهی داشتیم نمیدونستیم، سه تا سوال عقیدتی داشتیم نمیدونستیم، گفتم امام کیه؟ ها، این حال الان ما. فقعدنا فی بعض ازقه المدینه، تو بعضی از کوچه‌های مدینه که خلوته بود، نشستیم رو خاک رو زمین. با کیین لا ندری الین نتوجه، نشستیم رو زمین، گفتیم خدای ما چیکار کنیم دیگه، کجا واسه بریم؟ الا من نقصد، در کدوم خونه رو بزنیم؟ الى المرجعه، الى القدریه، الى المعتزله، الى الزیدیه، الى الخوارج، الى من دیگه باید چیکار کنیم الان؟ کجا بریم؟ هدایت تو کجاست؟ سوال نداشتن ها، همین حال ما بوده. انتظار یه بخش توش یعنی این که راضی باشه آدم به قضا و قدر الهی، ولی یه بخشش اینه که از درون طوفانیه، سوال نداشتم، الان من اگه بمیرم بگم امامم کیه؟ من امامو که چی باید جواب بدم؟ به کجا رجوع کنم؟ تا میگه اینطوری شد، دیدیم که پیرمردی اومد دستشو به سمت ما دراز کرد، ما اولا هم نگران شدیم، گفتیم شاید از جواسیس منصور دوانیقیه، گفت نه بیایی دنبال من. هشام بن سالم میگه که من ترسیدم و به مامان تا گفتم تو رو بیگیرنت خلاصه تکه پارت میکنه، خیلی این ورمور حرف زدی، مناظره کردی، تو برو من تنها میرم، که یکیمون از دنیا رفت یکیمون از دنیا برو. خلاصه میگه رفتم تا رسیدم به یه دری و وارد شدم. دیدم در خانه موسی بن جعفره، هنوزم نمیدونم امامه، حالا آدم برجسته است از شاگردای امام صادقا، وارگونم خونه امام دیگه، انگار مثلا فرض کنید که مرجع تقلید شما مثلا بلا تشبیه از دنیا بره، بری در خونه پسرش، خب پسرش که مرجع شما نیست که، حالا احترام میذاری. گفتم که جوال تو فداک مضا ابوک، خب این دوره ایه که شیعیان داشتن کم کم مقامات ائمه رو یاد میگرفتن، از این حرفایی که امروز گاهی ما هم فکر میکنیم اشتباهی جز فضائل اهل بیت تو ذهنشون بود، گفتن امام اگه امام باشه اصلا دنیا نمیشه، امام همیشه در این عالمه. بله امام بر عالم وجود سلطنت میکنه، ولی عمرش در این نشأه محدود. وای به حال ما از حرفای من درآوردی، همیشه ما چقدر ما عرض میکردیم آقا روی منبرها اینقدر قصه تعریف نکنید که هر کسی رفت پنجره فولاد و گرفت نتیجه‌ای که دلش میخواست و گرفت. خود بنده چند باری این حرف زدم، که وقتی محضر یه بزرگواری میرفتم منبر جوونی میشنیدم پا منبریش من دیگه نرفتم. چرا هر شب ایشون یه تشرف یافته محضر امام زمان میگفت؟ من یه وقت رفتم آقا شما اینو که داری میگی مخاطب شما برداشت میکنه هر کی دو شب زجه زد امام زمانشو میبینه و اگه نبینه به دین بدبین میشه. کی دینم چی حرفی زده؟ این دین دین تسلیمه که مثل این سریال های کلید اسرار بود، چی بود؟ گنج ابرار بود، چی بود از اینایی که تو 45 دقیقه کلن همه بدا عاقبتشون ختم به یزید میشد و همه خوبا آخر سر یهو گنجدار میشدن. و این سریال از سریال های ضد دینی ضد دین تره به نظر من. چرا؟ چون اهل بیت رو تبدیل به ATM میکنه برا ما. فهم کنه اهل بیت ATM ما پیام بدیم پول بگیریم و ای پول نگیریم خرابه. شما به ATM پول نده جا به انتقال وجه نکنه میگه خرابه دیگه. اهل بیت ATM ما نیستن که قیامت میفهمیم که هر یه باری که اجازه دادن بگیم السلام علیکه یا موسی بن جعفر چه مرحمتی به ما کرده. حتی گاهی مثلا من دیدم بعضی ها میگن آقا جواب سلام واجبه. این حرف ها اینا دو سور عوامان است. این حرف جواب سلام که واجبه، سلام حضوری فیزیکیه. اگر نه علما بحث دارن که آقا پیامک جوابش واجبه یا نه. شیخ کلینی قبول نداره که اسمس جوابش واجبه. این روایت رد و جواب الکتاب واجب که وجوب سلام رو پاسخ دادن به نامه مانند سلام واجب است را در کتاب اصولش آورده، بخش اصول نه در فروع. این جز احکام حساب نکرده. این واجب اخلاقیه نه واجب شرعی. طرف تو دایرکت پیغام میده آقا جواب سلام واجبه. جواب دایرکت واجب نیست، جواب سلامه که واجب. حالا علیکم السلام ولی جواب دایرکت واجب نیست. از خودمون که نباید به دین اضافه کنیم. آقا جواب سلام واجبه. جواب سلام واجبه. بله این واجبه. اگه همدیگر دیدیم سلام کنیم جواب واجبه. نکته دیگه این همه هر این فهم فهم سعدیه. حالا یه روایت از مسلم جعفر میخونم ببینید چی. این سعدی ببینید چقدر بد میگه. میگه که او را خود التفات نبودی به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. این اگر با عاشق آدم با معشوقش حرف بزنه، با مثلا فرض بفرمایید که یه عالمی، این حرف خیلی خوبیه که او را خود التفات نبودی به سید من. مثلا منم میرفتم نمازهای بهجت شرکت میکردم، او را خود اصلا چه میشناخت من کیم؟ چقدر آدم داشتیم 10 سال نمازهای بچه هست که خودشون نمیشناختشون. او را خود التفات نبودی به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. اما در مورد اهل بیت این بیادبیه بگی. در مورد اهل بیت او را خود التفات نبودی. در مورد اهل بیت اینطوری نیست. در اهل بیت تا او صدا نزنه اصلا از این طرف شما بلند نمیشی بیای تو جلسه یا سلام کنی یا عشق جاری نمیشه. بله اومدن من ارزشی نداره اگر چه دوست به چیزی نمیخرد مار. اومد و نیومد من چیزی به اضافه نمیکنه. این درسته. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد مار. من دوست داشتم مثل ادامهش هم مثل حافظ جرأت کنم بگم اینم دروغکی ادعاست. به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. اینم دروغه. شاید حافظ اینجوری بوده من نمیدونم، ولی من اینجوری نیستم. من خود فروختم، من خودمو فروختم. حالا این روایت رو میخونم شما ببینید. اصلا اصل ارتباط، اصل شرکت، اصلا نتیجه نگرفتم. نگرفتم که نگرفتم. اون قصه هایی که هر کس توسل کرد ظاهر آنچه میخواست این اونو گرفت و نباید به اندازه بیش از اونی که ما گفتن میگفتیم. چرا؟ چون دروغه این. چرا دروغه؟ چون ذهن ما رو از اون بالاتر منصرف میکنه. موسی بن جعفر صلوات الله علیه تشریف برده بودن حج، این که عرض میکنم سعدی اشتباه کرد. اگر منظور سعدی معشوقه و علما و مثلا شیخ طریق و این چیزا باشه خوبه، محبوب میانی خوبه، بگه او را خود التفات نبودی به سیدان، نه ده امام نیستی. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه موسم حج شد، خب موسم حج عبادت امام معصوم، اونم حضرت موسی بن جعفر که بهش اهل مدینه سنی ها میگفتن زین المتحجدین. ببینید ما گاهی عبادت یهودی ها رو شما نگاه کنید بلا تشبیه، شما این کلشون جلو دیوار تکون میدن، برای شما جذاب نیست، ممکنه تلاعم با طبع ما نداشته باشه عبادت یه گروهی، لزومن عبادت ما هم ممکنه بر دیگران جذاب نباشه. اینی که غیر شیعیان مدینه در مورد حضرت موسی بن جعفر میگن زین المتحجدین، در مورد حضرت سجاد هم داریم، مثلا وای میسیدن عبادت اینا رو تماشا میکردن گریه میکرد. شما حساب کنید برید توی مسجد امام جان داره نماز میخونه، یه عده وایسن نمازشو نگاه کنن گریه کنن. حضرت موسی بن جعفر عبادت حج با اون حالی که حضرت داشت و طواف و اینا ساکت هم بود، بعد حضرت فرمود در این موسم حج هیچ کسی به ذهنم خطور نکرد تا منا، این تا حج تمام شد، الا علی ابن یقطین. چون علی ابن یقطین یه روز اومد پیش آقا ما رو میبینی چی گرفتار شدیم، این شیعیانت من میبینم میان باهات ارتباط میگیرن باهات حرف میزنن، من اونجا تو دستگاه سلطانی گیرم نمیتونم ارتباط بگیرم، دلم میسوزه از این حسرتی که این شیعیانت میان پیشت میشینن بلند میشن دست به شما میزنن، من از اون دور حضرت فرمود که کل حج هیچ کس به ذهنم خطور نکرد الا علی ابن یقطین، مازال معیت کل حج من ذهنم. این در مورد موسی بن جعفر نمیشه گفت او را خود التفات نبودی به سیدم، اگه او التفات نداشت اصلا از طرف ما هیچ تغییری اتفاق نمیفت، هیچ، همش توجهه. یه لحظه نگاه کردید هشام ابن سالم و مؤمن طاق اینا حیرت زدن، بلان فاصله میگه نفر فرستاد، بازم عرض میکنم یه نفر فرستاد، این اهمیت موضوع رو نشون میده. اگه واقعا به خود موسی بن جعفر قسم اگر ما نسبت به غیبت امام زمان مضطر بشیم وصل میشیم، اما مدل وصل رو ما نمیتونیم انتخاب کنیم، اگر کار دست حکیم کریم به احسن وجهه، ولی احسن وجه ممکنه اون چیزی که ما فهم کنیم نیست نباشه. تو همین بیماری کرونا یا قبل از این ممکنه آقای بهجتی که سراسر اصلا وجودش تعویض و هرزه هم بنابراین باشه مبتلا بشه، بالاتر از خود اهل بیت که نداریم در کربلا. این روایتو ببینید خیلی جانسوزه، بعضی نقلا ام ایمن بعضی نقلا عرض کنم خدمت شما که فزه بعد از نقل شده، اختلاف در نقل که بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه نتونستن تو مدینه بمونن، حق هم داشتن و در و دیوار رو نگاه میکردن، مغیره رو نگاه میکرد، گفتن دیگه نمیتونیم بمونیم، با اینکه قربت اهل بیت رو میدیدن، حالا چه شرایطی بود که اذن گرفتن، حالا برای هر دو نقل شده هم فزه هم امیمه، اومدن بیرون، اومد تو بیابون، توی بیابون خلاصه راه گم کرد، تشنگی بهش غلبه کرد، تشنه که غلبه کرد مشرف به موت شد، پنج کلمه گفت، رو کرد به آسمون گفت یا رب انا خادمت و فاطمه، یا رب انا خادمت و فاطمه. امام معصوم روایت داریم که دلوی از آسمان اومده و رو سیراب کرد، اما این به این معنی نیست که حالا که اینطوریه هر کسی خدمت کنه نتیجه میره. پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که یلوک و لسانه من العطش و خدا انشالله نیاره براتون که اینو متوجه بشید. یه بیماری که یه روز دو روز بیهوش باشه در آی سی او که بهش نمیتونن آب بخورانن، با سرم بهش مایعات تزریق میکنن، اگر مبتلا بشید به این که مثلا تربت در دهانش بذارید، دستتون رو زبانش بخوره، یلوک و لسانه رو میبینید. این به این معنی نیست که حالا چون که او خادمه فاطمه زهرا نتیجه گرفت پس هر کس بگیره. بله ما این کار رو میکنیم چون نتیجه قطعیه، اقل اون نتیجه اونیه که ما دنبالشیم. منتها اگر به ما بگن که الان از این بیماری نجات پیدا میکنی یا اگر از این بیماری بمیری در آغوش موسی بن جعفر قرار میگیری، آخ دیگه ما نمیگیم نجات پیدا کنیم. خدا کنه ما اهل بیت اونقدری که میتونیم بفهمیم، چون همشو که نمیفهمیم، اونقدر بفهمیم یعنی قیامت قصه نخوریم. قیامت قصه نمیخوریم از این که چرا ما معرفت کامل به اهل بیت پیدا نکردیم، چون محال بود. چیزی محال ما قصه نمیخوریم، کما که قیامت قصه نمیخوریم چرا خدا رو کما و حق رو نمیشناسیم، چون نمیتونیم اونجوری بشناسیم. ولی قصه میخوریم از این که این روایت منو بیچاره کرده. حالا تو تلویزیون گفتم ولی این جملهشو نمیتونستم بگم، اینو به شما عرض میکنم. داشتم مطلب مینوشتم، نگاه کردم خیلی گشتم ببینم این کجا اومده، دیدم که مثلا 14 جا اومده با تعابیر مختلف، که ماجرا این بود که یه بنده خدایی پولاشو جمع کرده بود 100,000 سکه، دم مرگ حسرت می‌خورد، گفت اینو می‌بینی زکاتشو ندادم، خواهرم گرفتار بود پول بهش ندادم، حالا دارم می‌میرم نمی‌دونم اینو چیکار کنم. گفت پر چینو نگه داشتی؟ گفت لروعت الزمان، بر روز مبادا. وای به حال ما که خودمون بخوایم خودمون رو اداره کنیم. لجفوت سلطان، گفتن این سلطان یه وقت پولی چیزی خواست مثلا منو گیرم انداختن این پولی بدم آزاد شه. یا مکابرت الاشیره، گرفتاری خانواده، زن بچه، خودم مشکل پیدا کردم بچه‌م خواست عروسی کنه، حالا الان میدیدی که گرفتاره، تو هم داشتی بدی ها، همش هم نمیخواست بدی ولی نگر داشتی، حالا دارم میمیرم نمیدونم چیکار کنم، خیلی حسرت داره. من نگاه کردم توی این منابع کدومو بگم. من بالاخره ما هم یه توسل میکنیم، گای روی نفر شاید اثری گذاشت، به من بیچارم یه مستخونم جلو ما انداختم، گفتم کدومی که این منابع بگم. نگاه کردم دیدم در کتاب، حالا اینم فکر نکنید خبری ها، چون عظمت کس دیگه است، شاید احتمالا میگم بهانه میخوام بکنم روایته رو بخونم براشون، دیدم که ابن فهد هلی هم در کتاب خودش عدت و داین آورده بدون اسم بردن اون ماجرا رو، اون که مفصل گفتن ابن فهد هلی مختصر گفته. ابن فهد هلی خیلی ویژه بوده، خیلی یه دفترچه‌ای داشته چیزایی توش نوشته بود، وقتی از دنیا میره بعد پسر خوندهش، پسر همسرش با این میره انقدر کارهای عجیب غریب میکنه که ادعای امام زمانی میکنه و یکی از مهمترین امام زمانهای دروغین خطرناک تاریخ شیعه اینه. ببین چی تو اون دفتره بود، ولی ابن فهد رو نکرده بود. حالا بیچاره میگه موسی بن جعفر و رو حضرت علی بن موسی رضا خودشون مسموم شدن، دیگه اون نمیفهمه که من میشناسم نفس نمیبرم، کسی که تیول عزم میکرد مثل آب خوردن ولی در راه زیارت حضرت رضا با ماشین تصادف کرد. ای بزرگی فرموده بود که ایشون میخواست تنش در راه زیارت امام رضا خسته بشه، هر وقت میخواست تو حرم بود. ما گاهی متوجه نمیشیم، مثلا میریم ایجاد یه صدافه ما تأخیر داده تو راه زیارت، قطار خستمون میکنه، میگه اون میخواست تنش خسته بشه. خلاصه عالمی چیزای دیگه هم توش هست. من به ابن فهد هلی گفتم ببین من این روایت رو میخوام یه جمله از نهج البلاغه بخونم، اینو به اسم تو میگم تو جلسه ها، تو هم یه کاری برای ما بکن. بالاخره کتاب وا کردم، دیدم بلا فاصله بعد از این روایت که این آدم نتونسته پول و تو را اهل بیت خرج کنه، نوشته قال الصادق علیه السلام، این ابن فهد این روایت رو بعد از اون روایت نوشته. روایت این بود: فاعظم الناس حسرتن، این آدمی که لحظه آخر عمرش گفت ای داد خواهرم گرفتار بود ندادم زکاتشو ندادم بعد قیامت جواب بدم حقوقشو انجام ندادم حالا هم نمیتونم پولا رو خرج کنم حسرت میخوره آدم. امیرالمومنین هم فرمود که بیشتر از قوتت اگر پول جمع کنی انت خازنون لغیرک، تو میشی نوکر بدیا، اقلا حقوق واجبشو انجام بده. امام صادق خواهد و این دیگه ذوق ابن فهد حلیه و من ابن فهد حلی رو زنده میدونم. شما بگو اصلا شانسی تصادف خوبی افتاد این دوتا کنارم. میگه و اعظم الناس حسرتن، از این حسرت عظیمتر چیه؟ اینی که یه آدمی به کد شدید با تلاش بسیار و تعارض الاحوال خودشو به سختی بندازه، پدر خودشو در بیاره، خودشو به خطر بندازه، تو دهن شیر یه لقمه یه درهم پول لراره و همشو تو راه خیر خرج کنه. و افنا شبابه فی عبادات و صلوات، همه جوونیش هم تو راه عبادت و نماز خلاصه خرج کنه. این از اون قبلیه حسرتش بیشتره. اگر که علی ابن ابی طالب رو نشناس، یعنی دیدی الان با هم گفتیم ایداد 100,000 سکه طلا، 100,000 سکه طلا، طرف تو این گرونی پول جمع کرد نتونست تو راه خیر خرج کنه، حسرت میخوریم. میگه ببین وایسا، از این حسرت بیشتر اینه که روزی 10 دقیقه برای این که بدونی اون گنج حقیقی عالم امیرالمومنین یه مطالعه نکردی، 1,000 تومن تو راه او خرج. بعد امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که اگر، شاید هم از قول پیغمبر نقل میکنه، که اگر 1,000 یعنی اندکی پشیزی ارزنی، عدد قلت و کسرت، اگر یه ارزنشو تو راه محبت امیرالمومنین خرج میکرد عالم، یعنی خبرهای دیگه هم هست. خلاص میگه من رفتم پیش حضرتو، اینا رو برای چی گفتم؟ همه رو برگردم گفتم آقا مذا ابوک، بابای شما از دنیا. روایت اصلش در تفسیر منصوب به امام عسکری و ایناست، ابن فهد اینو بعد از اون آورده بود. من مثل آدمی که فال میزنه برداشتم این بود که ابن فهد هم تشکر کرد از این که ما یاد خیر اولیا باشیم، اونا ما رو فراموش نمیکنه. و اصلا یه 2 روزی من گیج بودم با این. اینو بعد میدونید که خیلی هم روایات مشابه داره ها، این که مثلا فرض کن طرف صبح تا شب عبادت کنه، چیکار کنه، نمیدونم بجنگه، روزه بگیره، فلان، شنیدید دیگه فراوون، خیلی روایت داریم. ولی چون بعد از اون بود در واقع اصل قیمت محبت اهل بیت تو این گنجینه رو بیشتر درک میکنه آدم. حالا زمان امام صادق و امام کاظم فکر کن چون ائمه همه چی دستشونه، عالم دستشونه، پس نمیمیرن لابد، بابا از این دنیا میرن ولو سلطنت عالم وجودم دستشون باشه. حرفای مندر آوردی نباز، الان در خود پاکستانی ها اصلا امام نمیمیره به دنیا نمیاد، اینا فراغونه یه حرف میزن، فهم کنن کوچیک و بزرگ میشه امام با این چیزا. دیگه ما با فهم خودمون فهم کنیم بالا پایی میخواییم بکنیم اهل بیت. میگه گفتم که مزا ابوک، حضرت فرمود بله امام کاظم، هنوزم من نمیدونم امام دیگه. گفتم که مزا موتن، یعنی مرد آقا دیگه. اینو بر چی این سوال میکنه؟ امام صادق، امام رضا هم داریم فرمود لعنت خدا بر کسی که بگه سید الشهدا شهید نشده. یعنی مثلا یه عده خیلی فکر میکردن خیلی فهم معارف اهل بیتشون بالا رفته، میگم نه امام نمرده. مردن یعنی چی؟ یعنی انتقال از این نشعه به نشعه دیگه، و یعنی امام سلطنتش به عالم باقیه. حضرت فرمود بعد. گفتم که فمن لنا من بعده، پس ما باید چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ان شاء الله ان یهدیه که هداک. ولی سرسی من اصرار کردم، حضرت نفرمود، فرمود ان شاء الله ان یهدیه که هداک. بالاخره هدایت میشه. آخر سر گفتم که آقا جان علیک امام، خود شما امام داری؟ میگه حضرت فرمود که نه. میگه تا گفت نه تازه من به ذهنم رسید که نکنه امام خودشه. ببین چقدر مخفی کرده حضرت، هم امام صادق هم امام کاظم هم خلصین از شیعه که میدونن. میگه تا گفت امام ندارم، خب بدون امام که یا امام داره دیگه،
یعنی این روایت رو اگه کسی متوجه نشه، چون شما بری الان محضر امام کاظم از اول هیبتش میگیره شما رو.
یادتون من میشه عرض میکردم هیبت امامان پایانی چرا؟
برای که مردم معارفشون میرفت بالا، لذا هیبت امام تو ذهنشون بیشتر. یعنی هیبت امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد با امام هادی فرقی
نمیکنه. ولی اگر هیبت برای امام عسکری و امام هادی،
چون فهمش یه ارتقا یافته،
لذا اگه مثلا شب مهمون خونه امام بود اصلا تا صبح خوابش نمیبرد.
و اینا با امام صادق حموم هم میرفتن تو خزینه
مثلا، انگار استخ مثلا. یعنی چون نمیشناختن شخصیت امامو،
ممکن بود خیلی فاصله قانونی رو رعایت نکنن، نیم متری از آدم
بیشینه. یه خوله که میگذشت وقتی میخواستن محضر امام برسن 5 متری دیگه جلوتر نمیرفتن. نه اینی که گناهکار بودن، چون معرفت داشتن.
پدر علامه مجلسی میگه من چند روز در نجف
ورودی حرم امیرالمومنین وای میستادم، اذن دخول میخوندم، زیارت جامعه میخوندم،
جرأت نمیکردم وارد بشم.
بعضیا خیال میکنن، من همیشه این مثالو میزنم که میگن آش محمد تقی آمالی رحمت الله علیه در یه تشرفی گفتن بیا برو تو خیمه آقا هست، ایشون ترسید. ایشون کوچیک نبود که ترسید، ایشون معرفت داشت به عظمت امام زمان. معرفته باعث هیبت میشه، وگرنه امام که هیبتش عالم رو گرفته ولی بنا نداره بروز بده. در روایت از امام سجاد علیه السلام یه بار داشت قرآن میخوند، خواست ذره ای از عظمت و فضائل صوتش رو بروز بده، اونی که پشت سر داشت میشنید بیهوش شد، نمیخواد پرده برداری کنه. اگر شما میبینید یوسف اونطوری بود، یوسف پرده برداری کرده بود، خدا نوع اعجاز یوسف پرده برداری بود. اگر امام معصوم پرده برداری کنه یوسف ها دست میبرند، نمیخواد این کارو بکنه. عالم عالم لایه‌ایه و خیلی ولع ندارن اهل بیت که همه رو زودی آسانسوری ببرن طبقه بعدی. حکیمن، همونطور که شما بهتون یه غذای مثلا فرض کنید که هیئت بدن، یه غذای نظری بدن، اسم موقع بگن غذای حضرتی امام رضاست،
شما به عزیزتون میدین، یعنی یه حکمتی رو رعایت میکنین، یعنی یه دونه غذا رو کی بدن، بگن یه دعا داری چیکار میکنی. امام مرحله مرحله است، اینجوری نیست که همه رو بی خودکی ببره.
بله به همه کرم میکنه. دیدی شنیدی تو اون روایت میگه حضرت دیدم که دور و برش بودن، ببخشید عذر میخوام، بعضیام چهارپا بودن، دست سر اونام میکشید، ولی همه رو آدم نمیکرد. بالاخره عالم میدونن سید الشهدا صلوات الله 20 نفر روز عاشورا اومدن این طرف، عنایت کرد بود همه میومدن این طرف، بنابراین نیست دنبال سیاه لشکر نمیگردن، کلا دنبال سیاه لشکر نمیگردن. ما افتادیم به روزگاری که ما باید زجه بزنیم که آقا تو رو خدا جلساتت ما محروم نشیم.
تو تا دیروز بریم میگردیم پوره آقا ما بینیم،
بعد میگه وقتی حضرت فرمود من امام ندارم، دخلنی شیء لا یعلم له الا الله اعظاما له و هیبتا، یه حالتی از اعظام و هیبت به من دست داد که اصلا دیگه شروع کردم به لرزیدن، غیر خودش که نمیدونی چه حالی شدم من. قبل از اینم امام امام بود دیگه، ولی تا حالا فکر نکرده بود این بزرگوار امامه، حالا فهمید امام کاظمه امامش.
بعد همه رو خوندم برای اینجا، گفتم که جایل تو فدای،
اصلا همه روایت رو خوندم دیگه نمیرسم باقی رو بگم، برای این جمله خوندم همه رو. گفتم جایل تو فداک، اسألو که کما کنت و اسألو اباک، من همونجور که بابات سوال میکردم میتونم از شما بپرسم؟ اجازه میدی به من؟
حضرت همون سل تخبر ولا توضع،
سوال کن جواب میشنوی ولی افشانه.
این اذعتفه و ذبح،
اگر منتشر کنی راست فاش کنی ذبحه.
بعدش ازت اشاره به دست با دست مرایش به گلوه مبارکش کرد. فسألته فاذاه و بحر
لا ينزف، سوال میکردم انگار دریاست که تموم نمیشه، چون عالم
میفهمه که اینا رو یا عالم خونده بلده یا به جای دیگه وصله. بعد گفتم
جلت و فداک شیعت و عبیکه ظلالون، شیعه های پدرت همه گمراه شدن، نمیدونن چی شده، اصلا نمیدونن امام کیه.
فالقی علیهم هذا الامر و ادعوهم الیک،
من برم به سمت شما دعوتشون کنم،
وظیفمه.
فقط اخذت علی الکتمان، ولی شما دستور دیگه نگو جایی.
حضرت فرمود که من آنست منهم رشتن فالق الیه و خود علیه بالکتمان،
اگر دیدی اهلیت داره بگو. یعنی اینجور پشت بری تو خیابون تو اینستاگرام هر چیزی رو بیان نکن. هر کسی رو دیدی صلاحیت داره بهش بگو، هر حرفی رو به هر کسی نزن. ما هادی عالم نیستیم که تا یه چیزی شد بودم برم به همه خبر بدم. نکن این کارو. اونام خدا دارن، امام دارن، وظیفت انجام بده، ولی افشا هم نکن.
باز ازت تکرار کرد فاذا اضافه و ذبح، او هم اگر افشا کنه ذبح و اشاره به یده الى حلقه.
یعنی ما افسار پاره نبست باشیم، خدا ما عرض میکنم جسارت به شما نباشیم. وقت گذشت، اینم حیفم میاد نخونم، این روایت رو مختصرش میکنم، روزه میخونم، تحویل میدم. کاش که ما به سیره اهل بیت حرکت میکردیم. خیلی اینجا چند تا نکته داشتم، منزه 3 ساعت حرف داشتم، ولی سعی میکنم منزه 1 ساعت بیشتر حرف نزم. اینم خیلی به درد امروز ما میخوره که این سوال برامون به وجود اومده.
شیخ مفید میگه که استادم ابن قولوی گفتش که کلینی اینجور فرموده از علی ابن ابراهیم از باباش از رافعی، که رافعی گفتش که من یه پسرعمویی داشتم یقال له الحسن ابن عبدالله، بهش گفتن حسن ابن عبدالله، و کان زاهدن و کان من اعبد اهل زمانه.
خیلی خدا میدونه اگه من هیچی امروز به شما نمیگفتم جز این روایت، حق منبر یه آدم عادی رو به جا آورده بودم. حق منبر، منبر امام زمانه، حق منبر یه آدم خلاصه لکنته ای مثل من، همین یه روایت رو میخوند وظیفه منبریشون از من انجام داده بود.
میگه حسن ابن عبدالله پسرمون بود، این خیلی زاهد بود و از اعبد زمانش بود، و کان یتقیه سلطان لجدهی فی دین و اجتهاده، حاکم از این حساب میبرد.
بس که اهل عبادت و اینو یهو مثلا نفرین هم میکنه، چوب میشم چی میشم.
و ربما استقبل السلطان فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بما یغضبه فکان یحتمل ذلک له لصلاحه. گاهی میرفت سلطان و شاه و مثلا منصور دوانیقی رو فرض کن، میرفت نهی از منکر میکرد و اونم تعامل میکرد، میدونستیم به صلاحش میگه، چه عظمتی داشت. فلم تزل هذهی حاله حتی دخل یوما المسجد و فیه ابو الحسن موسی علیه السلام.
همین جوری بود و خلاصه شیعه هم بود، انقدم عبادت و تقوا که شاه هم ازش حساب می برد، یه آیت تقوا بود. وارد مسجد که شد فاوما الیه فاتا، حضرت موسی بن جعفر اشاره کردن. حالا ای من روایت رو بخونم که علی ابن یختین وارد شد، حضرت آغوشش رو باز کرد براش، در سینه خودش فشرد.
اونجا شما توقع داری از این شیخ عابد زاهدی که امر به معروف میکنه سلطان و امام اینجور تحویل بگیره دیگه؟
ما گول زواهریم، همش تو گیر زواهریم. وقتی اومد جلو حضرت فرمود که یا ابا علی، ما احب الی ما انت فیه، این حالت تو رو دوست ندارم. خوشحال نمیشه از این حالت تو. ما اسرنی به الا انه لیست لک معرفه، تو انزه که باید معرفت نداری،
حال داری، یه ریشی و حالی و سلطانم میگرخه. الا انه لیست لک معرفه
فطلب المعرفه، تو باید بری هم توحید تو اونجور که باید باشه و توان داری، هم امام شناسی تو، هم احکام تو،
فقال له جعل تو فداک و مل معرفه. این شیعه امام بود.
گفت فدات بشم. معرفت چیه؟ حضرت اون اذهب تفقه. اذهب تفقه. برو دنبال تفقه. وطلب الحدیث.
قول رو کجا برم؟
محب بود؟ هنون نفهمیده بود که خیلی هم حال خوشی داشت. حضرت هم برو دنبال تفقه. برو دنبال حدیث. گوه کجا برم؟ فهم همین تو مسجد.
تو باید اول احساس فقر بکنی دیگه.
چند تا رو باید تو این زمینه داری؟ میگه آقا رفت و شروع کرد پای این عالم و پا اون آخوند و تو مسجد هم همه غیر شیعه بودن.
اومد پیش حضرت و
حضرت یکی یکی اینا رو نقشه برافی. این که اشکالش اینجاست، این که واضح دروغه. فرمود
هم تفقه هم طلب حدیث هم مسیر صحیح.
اگر اینجوری نباشه این حال دوزار به درد نمیخوره.
روز عاشورا را افتادید با دست عزاداری بیرون، شربت به دادن پا میشه میری خونه میمون خوردین. ما باز شربت نیمده بودیم که
این شیطان لعنت الله علیه گاری 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 میکنه که ما تو جلسه سید الشهدا زار میزنیم. پس میگم من که دیشبم گناه کردم پس منو بخشیده.
من که دیروز گناه کردم به بابام بیادبی کردم. من که پریروز ظلم کردم طلب فرانی ندن. حال گریم هستن روز. امام فرمان این حالتون خوشم نمیاد،
برید برگردید معرفت کسب کنید. اون چیزی که من خیلی جگرم میسوزه اینه که خودم و شیعانی مثل من نتونستیم اهل بیت اونجوری که باید معرفی کنیم. ما بد معرفی کردیم، حجمه به سمت اهل بیت رفته. امروز داری که امام کاظم صلوات الله علیه روحی لو الفدا چقدر شما شنیدید از حالش که طرف میومد فحش میداد بهش و به امیرالمومنین صلوات الله علیه، بعد حضرت دستشو میگرفت. ما تحمل مردمو نداریم که بگن این چرا اینجوریه، بگن بچه هیئتیه. بلکه بچه هیئتی ها پاش بیفته کامنت فحاشی میذارن، بعد سر به دیوار کوبید. حالا همه رو گفتم یه جمله توسل کنم. به حافظم میخوام بگم اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما رو. بله اگر به این بنا باشه که چیزی به چشم امام معصوم بیاد، هیچی در این عالم به چشم امام معصوم نمیاد. ما زاغ البصر رو هیچ. اما این کسی تو راهشون قدمی ورداره اونا میخرن.
از خراسان 30,000 دینار و 50,000 درهم
خیلی پوله. این چند تا از پولدارا پول فرستادن. اینا هم شنیدید، ولی خب بالاخره گدا در خونه کریم اومده باید یه بهانه‌ای داشته باشه دیگه. شتیته هم اومد گفت ان الله لا یستحیی،
خدا حیا نمی‌کنه از حق. یه درهم داد، یعنی
خارج از معونش 5 درهم بوده، یعنی هیچی. مثلا اینکه مثلا شما 10,000 تومان 15,000 تومان آخر سال پول داشته باشی تو سال خمسید، 3,000 تومان بخوای بعد برای امام بخوای بفرستی، خدا از حق حیا نمیکنه. یه درهم و دان یه کلافه نخم داد.
30,000 مثقال طلا و
50,000 سکه نقره فرستادن. اومد به حضرت امام کاظم صلوات الله علیه
30,000 اول طلا رو داد.
ما باید با خودمون فکر کنیم ببینه خواستیم چیزی عرضه کنیم ما چجوری. بعدم نقره رو داد. از اصلا اون دیگه چی گوه دیگه چیزی نیست. از اصلا اون فکر کن بازم هست. آه دیگه مثلا
گفتم بالاخره میدونی که این نماینده های امام گاهی تا یه چند درصدی مثلا چیز دارن دیگه، اجازه دارن. اون دیگه خودم دیگه.
حضرت فرمود این 30,000 و 50,000 رو نمیخوایم برگردون. قیامت معلوم میشه که ما مجالسی گرفتیم، میگه اومدی حالشو بردی، من میدونم خریده باشه. معلوم نیست ما رو برگردون. اومدی استفاده هم کرد یه لقمه غذای محبت اهل بیت هم خوردی. طلبی نداری که. فرمودی 30,000 تا رو نمیخوام، 50,000 تا رو هم نمیخوام، ولی درهم شتیتر رو قبول میکنم و کلافش رو. بعد فرمود که این کیسه رو به شتیته بده، بگو تا وقتی زنده ای با همین ارتزاق میکنی، یعنی لحظات آخر این چند روز پایانی تو از لقمه موسی بن جعفر فقط میخوری. تطهیرت میخوام بکنه، این پار این لباسم بهش بده، این پارچه رو بگو که این نخش مال اجدادمونه و خواهرم اینو بافته، برای کفن و دفن از این استفاده کن. اگر کسی تو رو اهل بیت قدمی برداره، ما کوه طلا بدیم یا مثل شتیت یه درهم ارزشی نداره برای امام از جهت مادی، که خدا کنه بفهمن. اونی که ارزش داره اینی که من واقعا خالصا لوجهه تقدیم کنم، یعنی زیاد و کم همه چی کمه برای اونا، چیزی زیاد در محضر امام نیست. 30,000 مثقال طلا که 3,000,000 مثقال طلا چیزی نیست برای امام، که اتفاقا اون باید بعضی وقت آدم یک کاری میکنه برایش عذرخواهی. اون روزی که برای امام حسین خرجی دادیم، اون باید عذرخواهی کنیم، آقا ببخشید که این پول ناپاک ما، این دستی به دست من خورده بود و تو راه تو خرج کردم، این حنجره ناپاکی که جای دیگه معلوم نیست چی خورده بود کجاها بود آوردم براتون مصرف کردم. ما نمیتونیم کاری بکنیم که توقع اجر از اهل بیت داشته باشیم، خدا کنه بفهم، بس هم باشه، ببخشید سرتون رو درد آوردم. وفت تو الال کریم به غیر زادی، در خانه کریم اومدیم ولی چیزی نیاوردیم، بلکه بار گناه آوردیم. خیلی روایات اینجا زیاده، منم نمیخوام ادامه بدم دیگه. حضرت در سیاهچال مشغول عبادت بود، هی نگاه میکنن میبینن برای مصلحت مسلمین دعا میکنه، برای استغفار همه دعا میکنه. بعضی از زندانبانها خسته میشدن از دستش، یعنی آدم هرچه رذل باشه نگاه میکرد میدید هرچه شکنجه میکنن، هرچه غلط زیادی میکنن، هرچه جسارت میکنن، امام دائما در سجده بود، همه رو دعا میکرد، استغفار میکرد. نامه نوشت عیسی ابن جعفر ابن منصور، نامه نوشت به هارون، گفتش که آقا من خیلی زیر نظر داشتمش، یک کلمه علیه تو یا من حرف نمیزنه، فقط دعا میکنه، من دیگه نمیدونم چجوری باید خودم رو راضی کنم و رو در زندان نگه دارم، اگر کسی رو نهاری از من تحویل بگیر من آزادش میکنم. دادنش به فضل ابن ربیع. حالا برید زندگی فضل ابن ربیع رو ببینید، این خودش یه جرثومه‌ایه به تمام معنای فساده، شکنجه و بیادبی به محضر امام، ولی باز حضرت با متانت و ادب و خیرخواهی و در نماز شبش اینا رو دعا میکرد. فضل ابن ربیع به خجالت زده شد، آقا رو اوورد تو منزلش یه ذره تحویل بگیره. خبر به هارون رسید، اووردن اولو شلاق زدن و حضرت رو هم سپردن به سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهک خیلی کسافت بود لعنت الله علیه، نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، لذا نوشتن اون امام کاظم صلوات الله علیه که روزای اول، این روزای اول که سالها طول کشید، هی این آزاد شدن ها و زندان رفتن ها قریب به 14 سال تقریبا شد، 3-4 سال پایانیش مداوم بود در زندان این ملعون. اول عرض میکرد محضر حضرت حق که خدایا مدتی بود دلم میخواست جای خلوتی گیر بیارم، سر به سجده بذارم، یا موسی بن جعفر ما آزاد بودیم و ماه رجب بود و سر به سجده نگذاشت. ما انقدر جسارت کردند و بی ادبی کردند تا اینکه دیگه این روزای آخر دیدن حضرت عرض کرد منظر حضرت حق که رب نجنی من سجر هارون. سم دادن، حال حضرت خراب شد، بدن از بین رفته بود. چند شباهت پیدا کرد موسی بن جعفر صلوات الله علیه، هم به مادرش فاطمه زهرا، هم به جدش سید الشهدا. من یه اشاره میکنم و بعد میرم سمت کربلا. اومد یه روزی هارون لعنت الله علیه سر بزنه ببینه خوب از حضرت استجیر و بالله نگهداری میکنن یا نه، به اندازه‌ای که باید شکنجه میدن یا نه. نور انداختن پایین، با چراغ نگاه کرد، گفت ما ذه الملحفه، این پارچه‌ای که رو زمینه، این عبایی که رو زمین افتاده چیه؟ گفت این ملحفه نیست، هذا موسی بن جعفر. حالا بری در روایات ببینی که نوشتن مخیر شد بین مبتلا شدن شیعانش و ابتلای خودش، ابتلای خودش رو به جان خرید. روزای آخر بود، سم خواستن بدن یا داده بودن به موسی بن جعفر. این سندی ابن شائک ملعون حالا یا ظاهر سازی کنه یا بالاخره گاهی اینها هم یه رشحاتی درشون اتفاق می افتاد، اومد گفت آقا خیالتون راحت باشه، اگه از دنیا رفتید شما رو تجهیز میکنیم، یه کفن خوبی دارم. از دست فرمود که انا اهل البیت، حج و سرورتنا و مهور و نسائنا و اکفان و نامن طاهر اموالنا. ما اینجوری از هر کسی کفن قبول نمی کنیم. و عندي کفنی، من کفن دارم. ولی هم انقدر به شما عرض میکنم که اگر باطن امر حضرت رضا تشریف بردن، ظاهر امر خیلی غریبانه اتفاق افتاد، خیلی غریبانه. نمیدونم از دهنم در میاد بگم یا نه، که باید آدم بمیره برای این حالتی که وقتی داشتن به سمت مقابر قریش میبردن هنوز نمیدونستن چی به چیه. بالاخره دیدید حتی اینکه امام از دنیا بره در عقاید شیعه بود که امام از دنیا بره سلطان عالمه، بعد ممکن بود برداشت کنن. یه احساس قدرتی در بنی عباس شکل گرفت، گفتن الان این امام میبریم به این شکل، ظاهرا استخفافش میکنیم برای اینکه خبرش به شیعیان برسه. ازا یه نفر پشت سر دیگه، آقا میدونم گاهی آقا توی محلی یه آدمی اگه مناسبم نباشه، آدم خوبی هم نباشه، از دنیا میره، اهل محل دیدید میگن بلند بگو لا اله الا الله، دیگه چیزی علیهش نمیگن در تشییعش. خاک بر فرق من و تمثیل من، بدنی رو که حرمتش از عرش خدا بیشتره بلند کردن. یه نفر پشت سر جنازه را افتاد، عوض این که اسم ببره گفت هادا امام الرب. تو منابع جدید اینطوره که دیگه حضرت حق اینجا نخواسته این اتفاق این شکل بیفته، تا گفت هادا امام الرب مردم جمع شدن، انقدر گل رو این بدن مبارک ریختن. تو یکی از منابع متأخر هست، وقتی بدن مبارکش رو سر بازار گذاشتن رو زمین، بعدن بعضیا بانی شدن اونجا سکو زدن که کسی پا نگذاره جایی که تابوت موسی بن جعفر. اما شباهتش به جدش سید الشهدا اینه، وساق المرضوف به حلقل. چند سال انقدر این حلقه های زنجیر با این استخوان ها درگیر بود. و ساق المرضوض، مرضوض یعنی کوبیده شده. این صحنه رو اهل بیت در کربلا دیدن، الان توانش رو ندارم بیان کنم که این لحظه ای که قتلگاه شلوغ پلوغ شد، در روایت منصوب امام زمان هست که اهل بیت داشتن نگاه میکردن که اون چند سوار اومدن مقابل عمر سعد قرار گرفتن، گفتن نحنو رضضنا الصدره.